صفحه 23. دردسر در بهشت. وقتی به 1993 برمیگردم، ببینم 3 روز وقت برد تا متوجه شدم واقعا ازدواج کردم. میدانم این مسئله به نظر مسخره میآید، اما واقعیت دارد. من در کنار همسر زیبایم جنی در رستورانی خرچنگ خوشمزه‌ای را برای شام می‌خوردم. غذا عالی بود و جنی و آن محل بسیار زیبا بودند و هوا نیز معرکه بود. اما وقتی متوجه شدم واقعا ازدواج کردم، یک بار هیچ کدامشان دیگر برایم مهم نبودند. تنها چیزی که در آن لحظه مهم بود این بود که از آنجا بیرون بروم. اما بگذارید به عقب‌تر برویم. اول باید بدانید که من و جنی در هنگام عروسی جوان بودیم. من 21 ساله و او 20 ساله بود. ما در بین دوستانمان اولین کسانی بودیم که ازدواج کردیم و این مسئله برای فرد خودخواهی مثل من سعادت محض بود. من عاشق توجه و ازدواج پیش از موعدی بودم که در آن روز مهم انجام شد و نمی توانستم درک کنم چرا باید کسی از آن موضوع عصبانی شود. روند عروسی را از فهرست غذاها گرفته تا اجاره آپارتمان و جزئیات ماه عسل با سرعت انجام دادم. پس با همه این برنامه ریزی ها و سرعت، هرگز نمی توانستم از فکر کردن، رویا پردازی یا برنامه ریزی درباره همیشه با هم بودنمان دست بردارم. تنها چیزی که می خواستم این بود که با هم باشیم، همه ی لحظه ها. اما جنی موقعیت متفاوتی داشت. او دلواپس نبود، چون داشت با من ازدواج می کرد. اما قطعا نگران چیزهایی مثل مسائل مالی، تغییر شکل زندگی از شکل مجردی و دانشجویی به یک واحد خانواده و مسائلی چون این نکته بود که آیا شوهرش همه اینها را جدی گرفته است یا نه. او می دانست مرا دوست دارد، اما مطمئن نبود بتواند همسری خوب باشد و مرا برای همیشه دوست بدارد و این مسئله باعث می شد به کمی درنگ نیاز داشته باشد. او نیاز داشت مدتی تنها باشد تا بتواند واقعا از خود بپرسد آیا اصلا آمادگی دارم تا آخر عمر یه زندگی مشترک داشته باشم؟ خب البته که نداشت. به قول دکتر دیوید شنارک، هیچ کس قبل از ازدواج نمیتواند برای آن آماده باشد، زیرا هیچ چیز به جز خود ازدواج ما را برای ازدواج آماده نمی کند. اما جنی دست کم سوالهای خوبی میپرسید. از سوی دیگر سوالهای من تنها درباره خود این رویداد بودند و تمرکز من تنها بر این بود که به طور عمومی و رسمی با هم باشیم. تنها به این توجه میکردم که با هم یکی شویم و پس از آن به خوبی خوشی تا آخر عمر با هم زندگی کنیم. پس اصلا درباره هیچ سوال واقعی و خاصی فکر نمی‌کردم. سوالهایی از این قبیل که آیا برای چالش پدر شدن آماده هستم یا آیا واقعا می‌توانم برای تمام لحظه‌های باقی مانده عمر خود را شوهر یک زن ببینم. این سوالا می‌توانستن به من کمک کنن دکمه وقفه خود را پیدا و نگرانی های واقعیم را آرام کنم و از موقعیت ناخوشایندی که ممکن بود ایجاد کنم اجتناب کنم. به سرعت به سوی ماه عسل رفتیم. بالاخره با هم بودیم و من برای 3 روز فوق‌العاده خوشحال بودم. سپس وقتی داشتیم خرچنگ خوشمزهی می‌خوردیم، چیزی اذیتم کرد. نوعی احساس ترس که شبیه هیچ یک از تجربه های قبلیم نبود و نمی توانست در زمانی بدتر از آن به من دست بدهد. یک باره تمام احساس های خوبم را از دست دادم. کاملا جدی می گویم، کاملا کنترلم را از دست داده بودم. به آن سوی میز نگاه کردم و جنی را دیدم. واقعا او را دیدم، انگار اولین بار بود می دیدمش. او دیگر نامزد من نبود، او همسرم بود، تنها کسی که قرار بود تا هنگام مرگ با هم باشیم. ضربان قلبم تند شد، عرق سردی کردم و همه چیز تار شد. مانند آن بود که مدام دورتر و دورتر کشیده می شد. سوالهای در سرم جریان پیدا کردند. آیا واقعا می توانم تمام عمر با این زن زیبا و فوق‌العاده زندگی کنم؟ چه فکری می کردم؟ من تنها 21 سال دارم. آه خدایا، آیا من واقعا ازدواج کردم؟ تمام این سوالها که باید ماها قبل از مراسم از خودم می پرسیدم، حالا یک بار به مغزم هجوم آوردند. در این لحظه بود که یک دفعه ایستادم، رو به عروسم کردم و بدترین سوالی که می شد در ماه عسل پرسید از او پرسیدم: من چه کار کردم؟ جنی در حالی که لقمه غذاش در هوا مانده بود به من خیره شد، سرش را به یک طرف خم کرد و با ناباوری ابروهایش را بالا برد. سعی می کرد مفهوم آنچه را شنیده بود دریابد. سپس متوجه شدم چنگال از دستم افتاد و با صدای بلندی به بشقاب خورد و توجه همه دوروبری های ما را به خود جلب کرد. من اهمیتی ندادم، تنها میخواستم خود را از این ماجرا بیرون بکشم و فرار کنم. نو عروسم را با غذایی ناتمام، صورت حسابی پرداخت نشده و آینده این نامعلوم رها کردم. سه روز به زندگی مشترک خوش آمدید. قطعاً این پایان داستان نبود. یک بار در خیابانهای هونولولو ایستادم تا نفسم سر جایش بیاید. سعی کردم با خودم حرف بزنم و ترسم را مهار کنم. مشکلی نیست حال، تنها به کمی وقت و فاصله نیاز داری. همه چیز درست خواهد شد. البته آنچه آن روز به دست آوردم فاصله و زمان نبود. جنی در جستجوی شوهر تازه‌اش راه افتاده بود و در نهایت مرا پیدا کرده بود. در حالی که از ترس نفسش بند آمده بود و گیج بود فریاد زد تا توجه مرا به خود جلب کنه. من برگشتم و خودم هم بنای فریاد زدن گذاشتم. اعتراف کردم: نمیدونم میتونم از عهده این مسئله بر بیام یا نه. نمیدونم اگه میتونم از عهده با هم بودن در همه اوقات و برای همیشه برام. احساس میکنم چیزی نمونده که عقلم از دست بدم. واقعا داشتم عقلم از دست میدادم. یعنی خدایا، سعی میکنم فرار کنم ولی تو همه جا پشت سرمی. در همان لحظه متوجه شدم وقتی با عجله از رستوران خارج میشدم و طی سخنرانی قرایم پیشبند پلاستیکی مسخره مخصوص خوردن خرچنگ را به تن داشتم. در واقع خیلی خوب بود که این پیشبند را به تن داشتم، زیرا قطعا مثل یک بچه رفتار میکردم. من همان کاری را می‌کردم که بسیاری از ما در روابطمان انجام می‌دهیم. به خودم اجازه داده بودم به شکلی نابالغانه و احساسی باشم. احساسی بودن هنگامی که می‌خواهیم یک رابطه عالی ایجاد کنیم، بزرگترین دشمن ماست. بگذارید دوباره بگویم: احساسی بودن بزرگترین دشمن ما در هنگام ایجاد رابطه‌های مهم است. می‌بینید؟ کنش پذیری عاطفی که من آن را فریاد زدن می نامم، نه تنها همه چیز را بدتر می کند، بلکه نتیجه هایی به بار می آورد که می خواستیم از آنها اجتناب کنیم. جریان این پیش بند خرچنگ را به یاد آورید. من با ترس خود سعی می کردم به چه چیزی دست یابم. من سعی می کردم به خودم زمان و فضایی بدهم که در واقع همه رابطه ها، حتی زوجها، در ماه عسل به آن نیاز دارند. اما چون با نگرانی به عروسی چسبیده بودم و او را دنبال می کردم، به شکلی واکنشی به محض آنکه کمترین مقدار خفقان را احساس کردم، به آن سر طیف رفتم و فرار کردم. اما آیا این کار آن فضایی را که عاجزانه نیاز داشتم به من داد؟ البته که نه. چطور می توانست چون این اتفاقی بیفتد؟ چطور می توانستم توقع داشته باشم رفتار نابالغانه‌ای مثل فرار کردن عاقبتی غیر از نتیجه معکوس داشته باشد؟ جنی دنبال من دویده بود، چون اوج کنش‌پذیری من عملاً او را به این کار واداشته بود. این قدرت کنش‌پذیری عاطفی است، این قدرت فریاد زدن است. این امر تنها منجر به کنش‌پذیری از سوی همسرمان می شود که دقیقاً همان نتیجه‌ای را به بار می آورد که در ابتدای مسیر می خواستیم از آن اجتناب کنیم. قدرت فریاد زدن. واقعیت این است که همه ما در زندگی مشترکمان فریاد می زنیم، زیرا همه ما به طرزی نگران کننده کنش پذیر می شویم و این کنش پذیری به چندین شکل پرخاشگرانه در می آید، مانند داد زدن، از کوره در رفتن و حتی کتک زدن. همچنین این مسئله می تواند از طریق رفتاری منفعل پرخاشگرانه مانند در خود فرو رفتن یا بستن درها روی همسرتان بروز کند. همه اینها نمونه های متفاوت اما قدرتمند از کنش پذیری هستند. در حقیقت روش های مختلفی برای فریاد زدن وجود دارند. همسرتان در جمع از شما انتقاد می کند و شما با رفتاری بی‌رحمانه تر پاسخش را می دهید، یا ممکن است در خود فرو بروید و یک هفته از او فاصله بگیرید. همسرتان گلایه می کند که به اندازه کافی در خانه کار نمی کنید و شما رفتاری دفاعی پیدا می کنید و حرفای نامناسب درباره اینکه چه کارهایی در محل کار انجام می دهید تا هزینه های زندگی را تامین کنید می زنید. یا شاید برعکس عمل کنید. شاید به آرامی با یک بله عزیزم موافقت کنید و قول بدهید در حالی که قصد چنین کاری را نداشته اید. اینها همه شکل‌های مختلفی از واکنش‌های عاطفی‌اند. رفتارهای ناخودآگاهی که در آن لحظه طبیعی به نظر می‌آیند، اما این واکنش‌ها امکان ایجاد نوعی از پاسخ یا رابطه‌ای را که واقعاً دلتان می‌خواهد از بین می‌برند. به همین دلیل اینقدر درباره آنها حرف می‌زنم. من به همه این واکنش‌ها می‌گویم فریاد زدن. زیرا یک، فریاد زدن رایج ترین شکل کنش پذیری عاطفی است و دو، ازدواج بدون کنش پذیری عاطفی به آن راحتی که به مثابه عنوان یک کتاب بر زبان جاری می شود عملی نیست. درک کاری که این مسئله با رابطه ایمان می کند بسیار مهمتر از نامی است که برایش می گذاریم. نخست اینکه اگر اجازه دهیم نگرانی های رابطه بر ما غلبه کند، از هر نوع کنش متقابل سازنده باز میمانی. آیا این جمله را تا به حال از کسی شنیده اید که آنقدر عصبانی بودم که نمیتونستم درست ببینم؟ خب این جمله از نظر فیزیولوژیکی درست است. دکتر رابرت بولتون در کتاب مهارت‌های انسان‌ها به این مطلب اشاره میکند. برانگیختگی عاطفی ما را افرادی متفاوت با آنچه در لحظه‌های آرامش هستیم میکند. وقتی عصبانی هستیم یا ترسیده ایم، آدرنالین سریع‌تر در بدنمان جاری می شود و قدرت ما تا حدود 20% افزایش می یابد. ذخیره خون در قسمت حل مشکل های مغز به شدت پایین می آید، زیرا تحت استرس قسمت زیادی از خون به اندام های دست و پا فرستاده می شود. همچنین ازدیاد آدرنالین فعالیت های قسمت های پیشین مغز را که مربوط به حافظه کوتاه مدت، تمرکز، بازداری و تفکر منطقی است متوقف می کند. این زنجیره رویدادهای ذهنی باعث می شود شخص به سرعت به تضاد، چه به شکل جنگ و چه به شکل گریز واکنش نشان می دهد. اما در این حال مانع توانایی مدیریت منطقی حل مشکل می شود. وقتی ما تسلیم نگرانی های زندگی مشترک می شویم، آیا همیشه اینطور خواهد بود؟ آیا او دیگر به من اهمیت می دهد؟ آیا او فریبکاری می کند؟ به طور واضح عملکرد مغز را مختل می کنیم و وقتی مغزمان دست از کار می کشد، ما شروع به شکلی از فریاد زدن می کنیم. و می دانید چه اتفاقی می افتد؟ مسئله به شکلی ظالمانه اما شاعرانه برعکس می شود. فریاد زدن ما در واقع باعث می شود نگرانی های ما راحت تر تبدیل به واقعیت شود. مثلا آیا مدام به همسرتان درباره سر وقت آمدن به خانه غر می زنید و متوجه می شوید که هرچه بیشتر غر می زنید دیرتر و آزرده تر به خانه می آید. در واقع کنش پذیری عاطفی شما احتمال بروز بدترین نتیجه را بیشتر می کند، زیرا هیچ کس دلش نمی خواهد زودتر پیش همسری قرقرو و پرتوقع برگردد. همین امر درباره سناریو آیا شوهرم فریبکار است صادق است. مثلا شوهرتان می گوید با همکار خانم جدیدش خیلی خوب کنار می آید. آنها مکمل مهارت های یکدیگرند و به تازگی با هم برای کار روی یک پروژه بزرگ انتخاب شدند. این امر مستلزم صرف وقت بسیار و تماس نزدیک بین این دو نفر است و باعث می شود شما کم کم نگران شوید. حال یک حرکت بدون فریاد اصولی و جوابگو می تواند این باشد که به محض آنکه نگران می شوید با آرامش و مستقیم این احساسهایتان را با همسرتان در میان بگذارید و این کتاب به شما کمک می کند چگونه این کار را انجام دهید. در مقابل می توانید کاری را که نگرانیتان به شما می گوید انجام دهید. آزادانه همسرتان را به باد انتقاد بگیرید و او را به فریب کاری و اینکه دیگر شما را دوست ندارد متهم کنید، یا به شکلی منفعل و پرخاشگرانه سعی کنید درست همانطور که او شما را اذیت می کند ناراحتش کنید. برای مثال بیشتر وقتا به خصوص وقتی به سراغتان می آید از او فاصله بگیرید، یا و دیدم که این مسئله بسیار اتفاق می افتد، سعی کنید آن زن را به ناسزا گفتن، سرزنش و تهدید تخریب کنید. نتیجه منطقی این داستان چیست؟ بله، همسرتان از شما دورتر می شود، از دستتان عصبانی است و حال احتمال بیشتری دارد که بیشتر وقتش را در محل کار و با همکار جدیدش صرف کند. در حالت کنش‌پذیری به امید آنکه همسرتان با چنین کاری به سوی شما بازگردد و به شما نزدیک‌تر شود، بدترین وجهتان را به او نشان داده و البته این کار معکوس عمل می‌کند و همسرتان مگر بر اساس دلسوزی یا وظیفه‌ای همراه با رنجش دیگر نمی‌خواهد به شما نزدیک‌تر شود، او برعکس می‌خواهد به او نزدیک‌تر شود. فریاد زدن شما همان نتیجه‌ای داد که می‌ترسید اتفاق بیفتد. این قدرت اجتناب ناپذیر کنش‌پذیری عاطفی است. این قدرت اجتناب ناپذیر فریاد زدن است. به همین علت آرام کردن خودتان مهمترین گامی است که می توانید بردارید تا تغییرهای مثبت را وارد زندگی مشترکتان کنید. سعی کنید دست کم از این کتاب این را یاد بگیرید: اولین و بهترین گامی که می توانید در جهت متحول کردن رابطه‌تان انجام دهید، یادگیری حفظ آرامش در هنگامی است که همه چیز در درون و بیرونتان شما را ترغیب می کند فریاد بزنید. حفظ آرامش هموار منجر به پایان یک الگوی کنش پذیری می شود و چیز مثبتی را آغاز می کند. به همین علت این کتاب زندگی مشترک بدون فریاد نام دارد و به همین دلیل حفظ آرامش اولین گام در فرمول انقلابی است که در فصل سوم با آن روبرو می شود. اما حفظ آرامش تنها مسئله مهم نیست، بلکه باید یاد بگیریم همزمان آرام باشیم و مرتبط باقی بمانیم. برخی از ما می توانیم تنها با فرار کردن از موقعیت به راحتی آرامش ما را حفظ کنیم و از بروز هر گونه اختلاف ممکن اجتناب کنیم. اما این حالت بدون فریاد بودن نیست. چنین فراری تنها شکل دیگری از فریاد زدن است. حفظ آرامش و مرتبط بودن یعنی باقی ماندن در اختلاف و به طور واقعی نشان دادن موقعیت خودتان. حفظ آرامش و مرتبط بودن یعنی به فریاد درونتان بگویید نه و به پیگیری همراه با آرامش، صداقت و صمیمیتی که بیش از همه خواهانش هستید بگویید بله. و از همه مهمتر آنکه حفظ آرامش و مرتبط بودن مستلزم آن است که دیگر بر همسرتان متمرکز نشوید، بلکه تمرکزتان بر خودتان باشد. مسئله تو نیستی، من هستم. مهمترین کاری که می توانید برای زندگی مشترکتان انجام دهید آن است که یاد بگیرید بیشتر بر خود متمرکز شوید. بله، من معتقدم شما در واقع باید خودمحورتر شوید. حال قبل از آنکه این مطلب را احمقانه بنامید به من گوش کنید. هر زندگی مشترک عالی خودمحور است، زیرا هر زندگی مشترکی پیوندی بین دو انسان کامل و محوری است. این دو فرد قوی به طور فعال روی بهبود خود در جهت منفعت طرف دیگر کار می کنند، بدون آنکه از او انتظار داشته باشند حتما همون کار را بکنند. این دو نه از جدایی می ترسند و نه از با هم بودن، و تلاش می کنند به تعادلی از این دو برسند. این دو نفر به جای توجه به رفتار همسرشان که خوشبختانه قابل کنترل نیست، به رفتار خود که برایشان قابل کنترل است توجه می کند. یک فرد تنها با چنین نگرشی می تواند آنچه را همه ما مشتاق آن هستیم تجربه کند، یعنی صمیمیت واقعی با یک روح مستقل و اسرارآمیز دیگر. کسی که آگاهانه تصمیم می‌گیرد زندگی، انتخاب‌ها، امیدها و رؤیاهایش را با ما سهیم شود. می‌دانم شاید با این الگو برای زندگی مشترک آشنا نباشید. شاید زندگیتان سرشار از آموزش‌هایی درباره فداکاری، مصالحه، رفع نیازهای دیگری و درخواست مدام برای سازگاری شده باشد. در فصل دوم مستقیماً با این دروغ‌ها برخورد می‌کنم. تمام توصیه‌های بعضی کارشناسان ازدواج برای تمرکز بر همسرتان به جای تمرکز بر خودتان گمراه کننده، نادرست و مضر هستند. آنچه من پیشنهاد می‌کنم الگوی جدیدی برای ازدواج است. در واقع این الگو جدید نیست، بلکه الگویی است که از اول قرار بوده است دنبالش کنیم. فقط برای بیشتر ما به ویژه در این کتاب مربوط به زندگی زناشویی جدید است. اما قطعاً من اولین شخصی نیستم که چنین حرفی می‌زنم. در حقیقت نوعی میراث کارشناسی روابط وجود دارد که قرن‌ها الگوی افراد دو محوری را با صراحت مطرح کرده است. تقریبا تمام سنت‌های مذهبی و فلسفی بر رشد خود آگاهی و کنترل بر خود تأکیدی بسیار دارند. یونانی‌ها به ما آموختند بیش از همه باید خود را بشناسیم. انجیل عبری کنترل بر خود را ارزشمندتر از ثروت می‌داند و می‌گوید خدا هر کس را مسئول انتخاب‌های فردی خود می‌داند. سنت اسلامی می‌گوید جهاد واقعی که از هر نبردی بالاتر است درون خود انسان اتفاق می افتد. حضرت عیسی نسخه‌ای برای تمرکز بیشتر بر رفتار خود به جای تمرکز بر دیگران آموخت. به جای آنکه نگران ذره‌ای در چشم دیگران باشیم، الواری را از چشم خود خارج کنیم. از روش‌هایی که می توان گفت شخصی توسط خدا هدایت شده این است که روی خود کنترل داشته باشد، و گاندی که احتمالاً تمام این سنت ها را خلاصه کرده است از ما می خواهد خودت شروع تغییری باش که می خواهی در دنیا ببینی. بیشتر ما چنین نظرهایی را دست کم شنیده ایم، اما به ندرت از آنها در رابطه ایمان استفاده می کنیم. متاسفانه ما عموماً آنها را به شکل عقیده‌های روحانی می‌بینیم که بیش از آن که تمرین‌های کاربردی برای رابطه باشند به شکل متداولی نقل می‌شوند. اما به کارگیری این الگوی رابطه با دیگران قطعاً ممکن است و کل این مسئله با یک تغییر آغاز می‌شود. در ابتدا گفتم باید یاد بگیرید بر خود متمرکز شوید. واضح است که این امر به معنای فقط به خودم اهمیت می دهم نیست. ما اصلاً درباره خودشیفتگی صحبت نمی کنیم. خودمحور بودن به معنی متمرکز شدن بر خود نیست. به معنای این نیست که دیگران را واداریم بر ما متمرکز شوند. هرگاه بخواهیم دیگران متناسب با فکر، حس یا عملکرد ما رفتار کنند، به نفع خودمان بر دیگران متمرکز شده ایم و این اوج خودشیفتگی است. میبینید خودشیفتگی به معنای متمرکز شدن بر خود نیست. در خودشیفتگی در اصل بر دیگران متمرکز میشویم. این امر متمرکز شدن بر دیگران است تا دیگران را واداریم بر ما متمرکز شوند، یا آنها را به حالتی بکشانیم یا واداریم جوری رفتار کنند که باعث شوند ما احساس بهتری بکنیم. حال ممکن است خودتان را به این وضوح نبینید و مشکل دقیقا همینجاست. ما اغلب خود را نمی بینیم. در اینجا یک آزمون کوچک آورده ایم. یک، هیچگاه از اینکه همسرتان نیازهای عاطفیتان را برآورده نمی کند عصبانی شده اید؟ بزنید فکر کنید که مدام پیش دوستانش شکایت می کند که همسرش رفتار عاشقانه و رمانتیک ندارد، اما هیچگاه به صورت شفاف این گلایه را به شوهرش نگفته است. مردی را در نظر بگیرید که رابطش را با نامزدش تنها به این دلیل که دست کم او این مرد را تحسین می کند توجیه می کند. این یعنی تمرکز بر دیگران. دو، آیا تنها به این دلیل سعی می کنید همسرتان را به هر شکل ممکن شاد کنید که این کار زندگیتان را ساده تر می کند؟ زنی را در نظر بگیرید که چون نگران آزادی خود است دیر آمدن همسرش را به خانه می پذیرد. مردی را در نظر بگیرید که تنها برای اینکه آزاد باشد به هر خواسته همسرش پاسخ بله عزیزم می دهد. همه اینها نیز رفتارهای متمرکز بر دیگری هستند. و چرا تفکر متمرکز بر دیگران اشتباه است؟ زیرا به طور اجتناب ناپذیر سعی می کنیم هر چیزی را که بر آن متمرکز می شویم مدیریت کنیم، بهبود ببخشیم یا کنترل کنیم. نمی توانیم از این مسئله فرار کنیم. ما به طور غریزی می خواهیم تأثیر ما را بر هر چه بر آن تمرکز می کنیم ببینیم. اگر حرفم را باور نمی کنید این را امتحان کنید. بزرگترین نقاشی یا عکس درون خانه تان را آنقدر بچرخانید که تصویرش نامشخص شد. بعد ببینید چه مدت می توانید بدون آنکه دلتان بخواد آن را صاف کنید به آن نگاه کنید. آیا می توانید 10 دقیقه به این صورت طاقت بیاورید؟ این گرایش به صاف کردن عکس به معنای وسواسی بودنتان نیست، بلکه تنها به این معناست که شما انسان هستید و خدا را شکر که چنین هستید. اگر چنین گرایشی نداشتیم چه می شدیم؟ در آن صورت همچنان در غار زندگی می کردیم، یعنی جایی که ابتدا در آن زندگی می کردیم و تمام نقاشی های غارهای من کج و معوج و نامشخص بودند. اما وقتی چنین خواسته درونی در رابطه ها به ویژه زندگی مشترکمان به کار گرفته می شود، مشکلی پیش می آید. آیا در کنترل یا تغییر همسرتان موفقیت بسیاری به دست آورده اید؟ این طبیعت انسانی ماست که هرقدر به شکل طبیعی دلمان می‌خواهد شخص دیگری را تغییر دهیم یا حتی موقعیت او را بهبود بخشیم، در برابر اینکه دیگری تغییرمان دهد مقاومت می‌کنیم. به همین دلیل واداشتن همسرتان به خوردن غذای کمتر و کاهش وزن به ندرت مفید است. به همین علت است که از تلاش‌های همسرتان برای انجام چنین کاری با شما یا هر گونه نصیحت نطلبیدش متنفرید و در مقابل آن مقاومت میکنید. با اینکه این مسئله ممکن است به نظرتان گیج کننده باشد، وقتی به آن فکر میکنید میبینید آن را جور دیگری نمیخواهید. این امر به این دلیل است که هر تغییری که همسرتان را به آن وادارید، چه صحبت بیشتر درباره رابطه تان باشد و چه رسیدگی بیشتر به بچه ها، آن تغییر نابی نیست که در ابتدا خواهان آن بوده اید. شما نمی خواهید همسرتان را تغییر دهید، بلکه می خواهید همسرتان بخواهد تغییر کند. می خواهید این امر تصمیم او بشود. می خواهید او بخواهد عادت نظافت منزل را تغییر دهد. می خواهید او بخواهد بیشتر از شما تعریف کند. می خواهید او بخواهد وقتی مادرتان پیشتان می آید رفتاری معقول داشته باشد. به این شکل همچنان به او در مقام یک شریک زندگی برابر و مستقل که خودش تصمیم میگیرد و به گونه ای متفاوت عمل میکند احترام میگذارید، نه به این دلیل که شما از او چیزی را خواسته اید. و چه باور کنید یا نه، این قدرت واقعی تمرکز بر خودمان و خود محورتر شدن است. میبینید وقتی به گونه ای واقعی بر خود متمرکز میشوید، بیشتر نسبت به رفتار خودتان آگاهی دارید تا رفتار همسرتان. شما بیشتر بر آگاه شدن از احساسها و خواسته های واقعیتان و نمایاندن آنها توجه می کنید تا بر واداشتن همسرتان به انجام همان کارها. و از همه مهمتر، آنکه با تلاش برای حفظ آرامش و مرتبط باقی ماندن سعی می کنید، مطمئن شوید دست کم کنش پذیرانه وارد الگوهایی که می خواهید از آنها اجتناب کنید نمی شود. وقتی اولویت شما تمرکز بر خودتان و حفظ آرامش باشد، یاد می گیرید چگونه دکمه مکستان را فشار دهید. یاد می گیرید بین محرک همسرتان شما را به کاری با می دارد و واکنشتان فضا ایجاد کنید. به این ترتیب می توانید انتخاب کنید چه کاری را با بالاترین اصول و خواسته هایتان انجام دهید، نه آن که بدون فکر کردن واکنشی نشان دهید. و بهترین قسمت مسئله چیست؟ با ایجاد چنین مکسی فضای جدیدی را برای همسرتان ایجاد می کنید تا همان کار را انجام دهد. یک همسر آرام و متمرکز می تواند تنها با ایجاد یک مکس کوتاه یک زندگی مشترک را تبدیل به ارتباطی عمیق تر برای تمام عمر کند. من صادقانه و همه جوره به این مسئله معتقدم و به همین دلیل این کتاب را می نویسم. و به همین علت کل این کتاب درباره قدرت آرامش در زندگی مشترک است. قدرتمندترین نیرویی که می توانید وارد زندگی مشترکتان کنید، قدرت آرامش است. با حفظ آرامش و ارتباط، قدرت قطع مسالمت آمیز بحث و جدلها، شناخت و تغییر هر گونه الگوی اختلالی و تبدیل هر رابطه‌ای به شکلی که همیشه در آرزویش بوده اید را خواهید داشت. تنها با حفظ آرامش و حضور داشتن در رابطه می توانید به زندگی مشترک و کل خانواده‌تان آرامش دهید. از شما می خواهم خود را به شکل حضوری آرام بخش تصور کنید. مثلا همسرتان شما را به اشتباه‌های مکرر متهم می‌کند که برخی از آنها درست و بیشترشان نادرست است. پس از مکسی محتاطانه با آرامش پاسخ می‌دهید: عزیزم، ممنونم که اینا را به من گفتی. باور کن واقعاً می‌خوام بدونم چه احساسی داری. لطفاً بیشتر درباره احساس واقعی نسبت به کل این مسئله صحبت کن. همسرتان مات و مبهوت می شود و نمی داند شما چه کسی هستید یا او باید چه کاری انجام دهد. یا موقعیتی را در نظر بگیرید که متوجه شده اید همسرتان درباره مخارجی به شما دروغ گفته است. با آرامش محض این مسئله را به او می گویید و ادامه می دهید: فکر می کنم در این باره اشتباهی کردی، اما فقط می‌خواستم مطمئن شم چنین مسئله‌ای رخ داده و به بانک زنگ نزنم که حساب اشتباه شده. او در فرصتی که برای حفظ آبرو به او داده اید جانی دوباره می‌گیرد. بله، من این کارو کردم. فکر می‌کنم بار اول که صحبت کردیم مسئله رو اشتباه متوجه شدم. در این باره متاسفم. این حالت را در نظر بگیرید. شما و همسرتان می‌خواهید متفاوت عمل کنید و شب خاصی را تنها کنار هم باشید. به شخصی می سپارید که مراقب فرزندانتان باشد. رستورانی رزرو می کنید و همه چیز مرتب است. واقعا امیدوارید شبی ویژه و صمیمی داشته باشید، اما همسرتان به هر دلیلی وارد این برنامه نمی شود. اون نگران بچه هاست. تمام شب ساعتش را نگاه می کند، بی صبرانه منتظر است به خانه برسد و بلا فاصله بخوابد. در حالی که تمام وجودتان می خواهد با خشم یا رنجش فریاد بزند، آرامشتان را حفظ می کنید و انتخاب می کنید به رغم به هم ریختن تمام فکرها و احساسهایتان بخوابید. روز بعد با وضوح کامل به همسرتان میگویید از رفتار او آزرده شده اید، زیرا دنبال چیزی خاص بودید. از او نمیخواهید پاسخ دهد، فقط به او میگویید چه احساسی دارید و سپس آرام اتاق را ترک میکنید. حال او مجبور است با فکرها و احساسهایش بنشیند، در رفتارش تعمق کند و ببیند بیش از همه در پی چیست. قدرتی که شما در احترام به خود حس می کنید به شما این توان را می دهد تا کمترین حرف را بزنید. این تقریبا بهتر از رابطه ای صمیمی است که دیشب در پی آن بودید. بیا همین حالا دقیق باشیم.